خوب نکردن. الان کجاست؟ الان چه چیزی داره؟ اصلا سازمان بهزیستی آیا غربالگیری کرده؟ نکنید خب تو این شرایط عده‌ای، خب مثلا برفت و شرایط زلزله که از اتفاقاتی به وجود میاد پیامدش اون ناکامی ها و مشکلات روحی روانی هستش دیگه، میان اینها رو میشینن روشون کار میکنن که بتونن از اون حالت، از اون فوبیا، از اون شرایطی به وجود اومده براشون اینو خارج بکنن. الان تو این شرایط بد اقتصادی دفعه مثلا برفرد دلار 3 برابر میشه، خیلی از این خانواده از نظر اون پدر خانواده به خاطر این وضعیت به مرحله انفجار و حتی به مرحله نابودی کشیده میشه، خانواده پاشیده میشه. آیا در اینجا کدام سازمان مسئولیت رو داره که مثلا برفرد ما میخوایم افزایش قیمت بنزین بدیم 3 برابر کنیم، این پیامدها رو داره، ما بیایم تو حوزه اجتماعی هم ورود داشته باشیم، حواسمون باشه که این آثار تبعات بد اجتماعی که موجب خشم میشه رو باید کنترل بکنیم. یعنی ما یه کاری انجام میدیم بعد ولش میکنیم، بعد میری باش برخورد میکنیم، بعد کلی هم تبعات داره برای ما و تنها مجموعی که در دنیا فکر کنم همین اتفاق میفته مجموعه ما هستش.
بله خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر سید اصغر عفتی، جامعه شناس، پژوهشگر و کارشناس ارشد آسیب های اجتماعی. آقای دکتر عرض سلام، وقت بخیر.
ممنونم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و برنامه خوب و وزین شما و همینطور از مهمانه برنامه و شنونده های محترم. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنون از پذیرش دعوت. همونطور که مستحضر هستید داریم بررسی میکنیم آسیب شناسی نزاهای خیابانی، علل و عوامل. در استودیو هم کارشناسان محترمی حضور دارن، میتونیم دیدگاه حضرت عالی رو در این زمینه بشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم، سپاسگزار. خدمتتون عرض کنم، من با نگاهی که در واقع با نگاه فرایند توسعه به این موضوع نگاه میکنم و آمار جمعیتی که در واقع با این موضوع درگیر هستن، در واقع ما همونطور که مهمانای محترم، کارشناسای محترم و شنوندگان محترم مستثر هستن، ما جمعیت جوانی در کشور داریم و یه فرصت پنجره جمعیتی فوق‌العاده‌ای داریم که در واقع برای کشورهای در حال توسعه یک فرصت بسیار استثنایی و در واقع تکرارناپذیری هستش.
بله،
از این بابت که هرگاه در جامعه‌ای که حداقل 70% از جمعیتش در بازه سنی 15 تا 65 سال یعنی سنین فعالیت و کار باشن، اصطلاحا اون جامعه رو در واقع میگن که تو توی فرصت پنجره جمعیتی در واقع تعریف میشه که جمعیتش در واقع جمعیت مولد کشور هستش و خدا رو شکر تو کشور ما در واقع از این فرصت خوب ما برخوردار هستیم و با توجه به چشم‌اندازهایی که در واقع تعریف شده در برنامه‌های توسعه، یعنی ما از این فرصت تا خدمتتون عرض کنم 1415 یا تا 20 سال آینده که این پنجره جمعیتی در واقع بسته میشه یا تموم میشه، فرصت داریم که از این در واقع این فرصت بالقوه در مسیر رشد و توسعه استفاده بکنیم و با اون شاخص هایی که در واقع تو رشد اقتصادی توسعه یک کشور تعریف میشه دست پیدا کنیم.
بله،
از این بابت با توجه به این نزاها و درگیری ها و آمارهایی که در واقع تو جامعه ما هستن تو این گروه سنی، نیاز هستش که متولیات امور و دستاندرکاران و مسئولین یه برنامه ویژه مدون داشته باشن و از این فرصت و از این امتیاز ویژه‌ای که این فرصت جمعیتی اومده، چون اکثر آمارهای پژوهشی و آمارهای رسمی در واقع نشون میده که این جمعیتی که درگیر نزاع و درگیری خیابانی هستن، در واقع این جمعیت که جمعیت فعال کشور ما هستن، یعنی این جمعیتی که مسئولین در سندرگاه میتونن به عنوان یه فرصت و پنجره باید تو مسیر توسعه در واقع فضا و بسترها رو فراهم بکنن تا از این فرصت استفاده بکنیم. آی من نمیدونم میتونم ادامه بدن یا
آقای دکتر دقیقاً آقای دکتر بید مستحضر هستید که میخوایم الان ضمن تایید فرمایشات حضرت عالی میخوایم در این برنامه بررسی کنیم ببینیم که واقعا چرا جامعه ما تا این حد رفته به جلو که دغدغه این هستش که این نزاهای خیابانی کاهش پیدا بکنه. آنچه که در حوزه کارشناسان دارن بحث میکنن و گفتگو میکنن این هست که اینها به صورت افزایشی بوده، مخصوصا اینکه فصل گرما هم که میاد یکی از عوامل بیشتر جهت نزاهای خیابانی خواهد بود. میخوایم بررسی کنیم الان به صورت موضوعی ببینیم که آسیب شناسی کنیم که اصلا علل و عوامل اتفاق این رخداد و آسیب اجتماعی چیه.
بله خواهش میکنم. دیگه عوامل مختلفی در واقع تو این حوزه تاثیرگذار هستش که میتونیم در واقع حالا در واقع پژوهش‌هایی که تو این حوزه انجام شده بیشتر عواملی که تاثیرگذار بوده تو این علل و در واقع زمینه نزاهای جمعی بوده پایین بودن میزان تحصیلات و دانش و افراد بوده.
یعنی شما میفهمید یکی از موارد تحصیلات افراد باشه؟ بله
بله تحصیلات و در واقع میزان تحصیلات، یعنی با توجه به معنادار بودن معکوس بودن رابطه تحصیلات و گرایش به نزاهای جمعی، آموزش خانواده و کاهش بیسوادی خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. افزایش آگاهی های عمومی و عملی افراد موجب میشه که در واقع ما نسبت به نزاهای جمعی گرایش کمتری داشته باشیم. دوم هم میتونیم به ناآگاهی به احکام شرعی میتونیم اشاره کنیم. عدم اطلاع از پیامدهای کیفری نزاه هستش. طرف میاد نزاهی میکنه و از پیامدهاش اطلاعی نداره. خب اونم برمیگرده به عدم آگاهی میزان تحصیلاتش. عدم رعایت اخلاق اجتماعی هستش. عدم دقت و دوراندیشی در روابط و روابط معاملاتی هستش. طرف نمیتونه گفتگو بکنه.
بله.
تحمل تحمل و مدارا نیستش متاسفانه. و یه بخشیش هم برمیگرده به آسیب‌های اخلاق فردی. طرف از خودش خیلی راضیه.
بله.
و سوءظن داره و قضاوت عجولانه میکنه. عدم کنترل زبان داره. اینا میتونیم در واقع کاهش آسانه تحمل و ضرورت باز اجتماعی کردن افراد، آموزش ها و مهارت های زندگی در خانه، مدرسه، فضای مجازی سالم، اینا میتونه در واقع خیلی تاثیر باشه تو علل و زمینه های نزاهای جمعی. من در خدمت
شما. خیلی ممنونم آقای دکتر. اگر فرمایش ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، سپاسگزارم از دعوتتون.
سلامت باشید.
آرزوی توفیق دارم. خداحافظ، شما موفق باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب دکتر سید اصغر عفتی، کارشناس ارشد آسیب‌های اجتماعی و پژوهشگر در این زمینه. خب ادامه توضیحاتتون رو می‌شنویم. جناب ایرانی بفرمایید.
می‌خواید نکته درستی رو ایشون اشاره کردند. ما توی تئوری لابل اشاره می‌کنیم که ما در 4 تا کاتگوری
بله
انسان‌ها اجتماع تقسیم بندی میشه، یا از شرایط موجود راضی هستن یا از شرایط موجود ناراضی هستن. حال اگر از شرایط موجود راضی هستن قائل به تغییر هستن یا قائل به تغییر نیستن. اونا که از شرایط موجود ناراضی هستن و قائل به تغییر هم هستن، خب اینا میگن رادیکال.
بله.
به نحوی اگر ما در نظر بگیریم توی سن بین 15 سن بلوغ تا سن 25 سالی یه سن جوانی هستش، با توجه به اینکه جامعه ما جامعه جوان هستش، یعنی به نحوی قسمت بخش اعظم جمعیتی ما رو تشکیل میده، اینو شما توی خانواده هم میبینید. محاله که مثلا شما تو خانواده امروزی با توجه به اینکه ما این گسسته نسلی مثلا ظرف یه زمانی مثلا گسسته مثلا هر نیم قرن هر صده بود، اما الان هر دهه هستش، یعنی دهه به دهه محصولات
متفاوت میشه. بله بله.
خب حالا شما در نظر بگیرید مثلا دهه 60 های ما که الان پدر و مادر شدن، اینا در زمان خودشون کلی انباش داشتن، کلی مشکلات داشتن، نتونستن مثلا توی شرایط ایدئال و نرمال تحصیلات داشته باشن، بعد اشتغال داشته باشن، بعد ازدواج داشته باشن، در نهایت از این فضای بسیار ناقص یه سری محصولاتی به وجود اومده که بچه های اونا هستن، که همین چیزی که ما میگیم زد امروزه بهش میگن مثلا نسل زد، این نسل زد داره نگاه میکنه به پدر مادر خودش رو که سرشار از ناکامی بوده، سرشار از عقده‌های نرسیده هستش. خب این ناکامی ها به نحوی آیا روی اون نگاه این محصولات جدید، نسل جدیدی که به نحوی اکثریت جامعه رو داره و مدعی هم هستش، خب نمیتونه تأثیر بذاره. من برمیگردم باز دوباره، من اعتقادم این هستش که ما مشکل ما تو حوزه سیاست گذاریه،
بله.
که در کلان قضیه هستن تو حوزه سیاست گذاری و اونایی که در حوزه اقتصاد مسئولیت دارن. نکنید ما اقتصاد که نداریم، اونم رانته. این رانت به نحوی یه جوری ایجاد تبعیض، احساس تبعیض، ایجاد یک نوع رفتار عقده و تقسیم بندی جامعه به دو قشر مثلا حاشی و مرد، دو قطبی مثلا برخوردار غیر برخوردار، پولدار و فقیر. خب این تعارض و این اختلاف پتانسیل خب قطعا باعث میشه که ما شاهد این وضعیت باشیم. اون کسانی که در مقام مسئول هستن الان مثلا برفض آقای دکتر فتیح خانم از کارشناس های خبره وزارت کشور باید باشن، اما چرا مثلا باید ما ندونیم که رابطه الان حوزه وزارت کشور
شو عنوان کارشناس پژوهشگر
اومدن
برای پژوهشگر؟
آره، یعنی من نگاهم اینجا هستش که چرا ما الان اینجا مدیران ارشد در حوزه سازمان اجتماعی رو نداریم، مدیران ارشد در حوزه مثلا وزارت رفاه و تامین اجتماعی نداریم، توزیع سازمان به حوزه بهزیستی رو نداریم؟ چرا اینا پاسخگو نیستن؟ چرا هیچ کدومشون حاضر نیستن که بیان؟ بعد اینقدر این گسست وجود داره و جدیری فکر میکنن که الان مثلا مقام مسئولی که بوده پیشگیری در حوزه نیروی انتظامی هستش اطلاعی نداره که ماموریتی که کلانی که تعریف شده در رابطه با گسترش آزادی مشروع اصلا نیست. میگید ما متاسفانه، من همیشه گفتم و خواهم هم گفتش، اگه قرار اتفاق خوبی بیفته باید اون کلان روایت های ما در بالاترین سطوح تصمیم گیری اصلاح بشه و این نگاه باید عوض بشه. این تعارض ها، این که همدیگر رو مثلا خیلی جالبه، مثلا دولت ها تشکیل میشن برای اینکه مسئله خودشون حل بکنن و تخریب دولت قبل شروع میکنن. خب شما چه آوردی میخوای بیاری؟ آیا شده که مثلا بنده بخوام برم در داخل سازمانی شروع بکنم از ماموریتام تعریف بکنم، یا مثلا کاری ندارم اینا تا این قسمت چیز کردن، من از این جا تا این قسمت قراره به این برنامه برسم و اینقدر مثلا تولید شادی بکنم، تولید امید بکنم، تولید
با یه برنامه‌های مشخص، بله، و مدون و خودمون رو بیام ارائه. آره. خیلی ممنونم آقای ایرانی خانم توکس، با خدمت شما هستیم، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی.
این صحبتی که برادرمون کردن، من بیشتر اینو میبینم که باید موقعیت محیطیمونو برای، حالا ما الان بحثمون روی جوونامونه، روی نسل هستش، این نسلی که ما داریم واقعا هوشیارن، واقعا هوش بالایی دارن و اینم ما الان باید از پله اول همین موبایلایی که داریم به جای این که بهینه استفاده کنن، انقدر که توی چیزای حاشیه‌ایش میرن، جوانای ما خیلی مغز بالاییه، یعنی باید راه بهینه استفاده کردن هر چیزی رو بهشون نشون بدیم.
با سرعت پایین اینترنت،
ببین اصلا سرعت اینترنت الان خیلی
چیز، یا با محدودیت، با کنترل کردن،
با کنترل درست،
به چه صورتی؟
نه کنترلی که با تهدید و ترس باشه.
خانم دکتر شما الان به عنوان یک پزشک، خب هر روز ما الان خیلی جالبه، یکی از موضوعاتی که خیلی جامعه ما تکثیر پیدا کرده، میخوای جامعه رو بدونید مثلا چه وضعیت داره، همین مراکز مشاوره و عنوان خدمات روانشناسی روانپزشکی چرا انقدر تکثیر کرده؟ چرا باید الان شما برید در زمان خاطرتون باشه مثلا ما 40 سال پیش تک و توک یه نفر بلند میشد میرفت پیش پزشک روانپزشک روانشناس، اما الان قلقله هستش، ما مراکز مشاورمون نوبت میگیرن. چرا باید با جامعه بین وضعیت برسه؟
چون به خاطر اینکه تحملامون اومده پایین.
یعنی چی تحملامون؟
به خاطر اینکه ببین ما الان توی یه موقعیتی که وارد میشید، شما باید خیلی مسائل رو بالا پایین کنید، خیلی باید مسائل رو براشون روشن کنید که این راهتونه، این چاهتونه، باید بذارید برای انتخاب خودش.
الان کجا هستش آموزش پرورش؟ الان چه نقشی داره تیم؟
الان آموزش پرورشی ما الان حساب بحث چیز نباشه سیاسی، اینا که به قول من چون چیزم، ولی آموزش پرورش شما روی چه حساب ها میگنید؟ آموزش پرورش که الان همش با هزینه، فقط داریم ما بچه رو از مدرسه از خونه میفرسیم مدرسه، آیا بازخورد میخواییم ازشون یا نه؟
نه بعد پول دیگه، یعنی به نحوی
بازخوردی از آموزش پرورش خواستیم؟
یعنی ما نظام آموزشی ما که توش پرورش وجود نداره، آموزش محفوظات، پرورش خاطرتون باشه ما در زمان 40 سال قبل چیزی داشتیم نظام عمومی تربیتی، خاطرتون بله. باشه کانون پرورش فکری، ما از زمانی که از مدرسه می اومدیم بیرون میرفتیم تو کانون پرورش فکری تا شب برنامه مختلفی بود.
شما بخواید بفرمایید که در اون موضوع بحثمون آموزش و پرورش میتونه بحث‌های کلیدی داشته باشه و آموزش انجام بده. البته شما دو تا بزرگوار که در این زمینه که فکر نکنم اختلاف نظری داشته باشه، یعنی هر شما دو بزرگوار
پله هر چیزی آموزش
دقیقاً در آموزش و پرورش. پس اینجوری جمع‌بندی کنیم که یکی از مواردهایی که میتونه خیلی مؤثر باشه در کاهش این موارد نقش آموزش و پرورش. بحث دیگه رو بفرمایید غیر از آموزش و پرورش.
بحث اقتصاد اشتغال مهمترین فاکتوره، یعنی ما الان تو وضع اقتصادی به شدت دچار مشکل هستیم. این تعارضات و این تبعیضایی که وجود داره، بس خشونته. بچه‌ای که بلند میشه میاد پدر خودش داره مطرح میکنه که تفاوت من چرا مثلا تو با حسین قلی چه فرقی، اون حسین قلی مبتنی بر چیه؟ بر اساس رانت، بر اساس رفتارهای ناپایدار به ثروتی داره میرسه که در جامعه ارزشه. الان مثلا برفض همین چیزا هستش، همین کارهای گلدکویسی هستن که مثلا میان میفروش چیز میکنن، یعنی میگن اصلا تو چرا پولدار نیستی؟ میگه تو برای که به آرزوات برسی باید پولدار بشی، حالا به هر سبکی هر شکلی. آیا ما این فضا رو به وجود آوردیم؟ آیا اصلا کلن انسانهایی که در جامعه ایران دارن زندگی میکنن آفرینشگری رو میتونن داشته باشن؟ خلاقیت رو میتونن داشته باشن؟ آیا نظامی وجود داره که این چیزها رو ارزش بدونه و براش هزینه بکنه؟ یعنی شما بخواید مثلا برفت برید دلار بخرید بهتون وام میدن، بدون میخواد برید کار رانتی انجام بدید وام میدن، اما یه نفر یک جوونی بالاش بگه من چنین ایده ای دارم، چنین تحلیلی رو دارم، کدوم مجموعه از این مجموعه حمایت میکنه؟ این نگاه آفرینشگری کجا داره حمایت میشه؟ نیست، منجر به ناکامی میشه، منجر به
بعد در جامعه این رو ایفا میکنه. شما بفهمید خانم، شما دیدگاهتون چیز زدید ببینید.
من برای کلن از پله اول، من آموزش و پرورش، چون خودمون ما 30 سال تو آموزش پرورش دیگه بازنشسته شدیم،
این بحث رو مطرح کردیم. حالا بعد از این قسمت آموزش و پرورش صحبت ها که جناب ایرانی داشتن،
بعد از آموزش پرورش ما باید بیشتر فنی حرفه‌ای ها، سازمان فنی حرفه‌ایامونو بیشتر ارتقا بدیم، برای جوونامون حق انتخاب بذاریم. همه نباید بشن دکتر، همه نباید بشن مهندس. یه چیزایی واقعا از پله اول فنی ما باید بازخوردشو باز کنیم که فکر نسلمونو مشغول کنی به اون کار. انقدر که حاشیه‌ها رو بخوام برن، جوونامون وقتی مشغول شد فکرشون به فنی، کاری فنی، خودشون ارتقا پیدا میکنن.
یه پیامکی اومده 0912 40 74 اعلام کردن که من کارمند هستم و اتفاقا با یه کارمند درگیر شدم و سر جای پارک. طوری دارید شما صحبت میکنید که انگار فقط اشتغال مهم است. آقا نمیتونیم همدیگه رو تحمل کنیم.
بله، دقیقاً همون صحبتی که من مطرح کردم به جناب فرنگی هم گفتم که چرا ما میزان آنتروپی که قاعدتا به خاطر افزایش تکنولوژی، افزایش توسعه داره رخ میده، در اینجا در این پیچیدگی ها دولت چه نقشی داره، مجموعه نیرو انتظامی چه نقشی دارن، اون نقش بازدارندگی کجا هستش؟ ما الان برفرض شما در نظر بگیرید مثلا سر چهار پلیس نباشه، چرا قرمز هم کار نکنه، آیا کسی به کسی رعایت چیز رو میکنه؟ هم به هم میپیچن. این بخش رو خب آیا دکتر، بازم من برمیگردم، خب مهمترین بخشی که میتونه کاهش آنتروپی و کاهش پرخاش و کاهش این با عضلات منازعی رو چیز بکنه، برمیگرده به کلان. اون افرادی که در قسمت کلان ما هستن، آیا در مجلس ما، آیا در دولت ما، آیا در روابط سازمانی ما بین دولت ما، آیا مناظره وجود داره؟ مناظره
اصلا یکی از مباحث تو همین زمینه که مطرح میشه مرگ منفی، یعنی همون زنده بودنه است، مسائلی که خیلی از کارشناسا تو این حوزه دارن مطرح میکنن. بله بفرمایید. این زمینه
ما متاسفانه یک وضعیتی رو بهش رسیدیم که تو حوزه سیاسی مثلا برفرض انتخاباته، مثلا چرا مثلا با کمتر 10% مردم میان ورود بدون مونن که نمایندهای خودشون انتخاب بکنن برن؟ یعنی این افسردگی و این یأس باعث میشه که شما کاهش میزان مشارکت رو داشته باشید، یعنی افراد هیچ گونه احساس نکنن که توی حوزه‌های اجتماعی که قرار هم افسایی داشته باشن ورود داشته باشن، همه به صورت سرطانی عمل میکنن، به صورت اینکه من فقط به فکر خودم باید باشم.
خیلی ممنونم. بله متشکرم. خانم شما بفرمایید. خانم توکسبان،
همین صحبتی که برادرمون کردن، خب ما الان نماینده مجلسی که خودمون انتخابش میکنیم، خب نمایندمون میاد که درد مردم رو بفهمه، میاد که درد رو برپا کنه، ولی وقتی من نوعی میخوام بیام براش مشکلم رو حل کنم، انقدر فاصله میگیرن که اصلا میمونی. خدای دردمو به کی میخوام بگم؟ کی باید مشکلمو حل کنه؟ خب فکر کن نسل جوونمون با کی میخواد روبرو شه؟ آیا اگر که واقعا یک راه بردی براشون بذارن که همین پله های اولیه در هفته دو روز جلسه حضوری داشته باشیم که بتونیم درد رو از پایه درست کنیم، این که به قول معروف ما رأی رو بدیم بخوایم بریم مثل یه خانواده میمونه که بچه رو به وجود میاری ولی بچه رو باید جوری بزرگش کنی که همه چی آگاه کنی
باسه. یعنی میفرمایید که یه ارتباطی بسترهای فراهم بشه برای گفتمان میتواند از مواردی باشه،
خیلی راحت بیان کنیم، خیلی با این ترس و تهدیدا نباشیم برای هم دیگه، خیلی راحت بیان کنیم مشکلاتی که توی خانواده الان پیش میاد.
بله ممنونم. یعنی که لکنت فرهنگی وجود نداشته باشه، راحت گفتار بیان بشه. جناب ایرانی شما بفرمایید.
خب
دقایق پایانی از جنبندی
بفرمایید. بخوام ما تغییرات زیاده در جامعه ما و متناسب با این تغییرات حق انتخاب، یعنی اینکه نوع ازدواج ها دیگه نمونه سنتی نیست، حق انتخاب. یعنی شما قبلا به این صورت بود که مثلا کسی میخواست مثلا خواستگاری بکنه میگفتن هرچی مثلا بابا بگه هرچی مادر بگه. خب اما الان برعکس شده، یعنی هرچی خود دو طرف دو نفر تصمیم بگیره ما بر اساس اون عمل میکنیم. یعنی حق انتخاب به وجود اومده. تو تئوری انتخاب به نحوی به تمام عناصر دخالت میکنن، پس شما دیگه باید با اون نگاه کنترل گری و با اون نگاه این که مثلا ما مناسبات سنتیمون اینجوری میگه، خب اینا رو باید به چیکار بکنید برایش به روز اجتهاد داشته باشید. ما خیلی از موضوعات متعددی شرعیمون هستش بر اساس شرایط زمان مکان باید دوباره دچار یه بازنگری صورت بگیره. با نگاه قدیمی و سنتی نمیتونیم، ما نمیتونیم با اون نگاه‌های پیشین همه مسائل جدید رو بیایم بهش یک نوع حالت جدید بدیم و اون حالت انفدادی رو داشته باشیم. مثلا دیدید مثلا ما ترمز زدیم هی داره چیز میکنه، بوکس باد داریم میکنه و این همون افزایش نزاف، همون افزایش پرخاش، همون افزایش آنتروپی در جامعه هستش. ما باید اون عزیزان ما در مجلس، در حوزه سیاست گذاری کلان، در حوزه قوه قضاییه با یه نگاه همین آزادی های مشروع و همین انتخاب حق انتخاب باید بیان شروع بکنن موضوعات رو در جامعه در نظر بگیرن. یکی از موضوعاتی که ما داریم بحث رسانه هستش دیگه. خب رسانه تاثیرگذارترین بخش ما در حوزه کاهش و یا افزایش پرخاشگری هستش. یعنی شما وقتی نگاه میکنه غالب بچه‌ها شروع میکنن بازی که بازی میکنن
بازیش که بله
به نحوی توش پرخاش و تو کشتن و اینا هستش. ما در زمان طفولیت کودکی خودمون بیشتر بازی که انجام میدادیم، خب بازی هم تفنگ بود و اینا دیگه، درسته؟ اما نگاه کنید سیستم آموزشی، سیستم رسانه باید تقویت بشه، نه که نه این برنامه تهدید هستش ما بیایم اینترنت اون چیز بکنیم بعد از اون طرف بیایم مثلا خیلی جالبه بیایم فیلتر شکن بفروشیم. یعنی خود مقام مسئولی که داره چیکار میکنه، داره به نحوی فیلتر میکنه، خودش هم داره فیلتر شکن میکنه. تعارضات باعث میشه که شما در سطح جامعه دوچار یک نوع تبعید، دوچار یک ناکارمی، یک احساس انزجار باشه که بروندادش میشه خشم، بروندادش میشه پرخاش و نظام.
بله خیلی ممنونم. سرکار خانم تکسوان بفرمایید شما.
تو جنبندی مباحثمون کلا من اینو میگم، خلاصه شده میگم، چون واقعا هر چیزیو ما سخت بگیریم سخت‌تر میشه، هر چیزیو براشون راحت‌تر جا بندازیم براشون راحت‌تر پیش برد زندگی و راه و زندگی توی تربیتی و زندگی واسه شون راه و بهتر بامه. به نظر من خودم هر معلوم محیطی یه خانواده کوچیکو در نظر میگیرم، شما هرچی راه‌ها رو واسه فرزندت نسلت باز کنی، آگاه ترش کنی، پیشبردش تو آینده خیلی بهتره. پس ما الان نباید توی جامعهمون برای نسلمون انقدر سخت بگیریم، باید آگاهشون کنیم از آموزش پرورش شده، از رسانه شده، هر چیزی رو براشون آموزششون رو بدیم، بعد بازخورد بخوایم ازشون. بدون اینکه آگاهی داشته باشن هیچ چیزی رو نمیتونیم با ترس و تهدید بهشون بفهمونیم.
بله خیلی ممنونم. جناب ایرانی شما هم در حد چند سن بفرمید.
ممنون، تشکر. این موضوع بسیار موضوع مهمی هستش با توجه به بحثایی که ما داریم. یعنی ما در جامعه در حال گذار هستیم، مخصوصا نمونهش تو همین اتفاقاتی ما در دو سال گذشته باش برخورد داشتیم و قطعا در سالهای آینده هم همین مسئله رخ میده. پس ما باید با یه نگاه کارشناسی و علمی به موضوع بررسی کنیم و بتونیم برای این شرایط راهکارهای درستی رو در نظر بگیرید.
ممنونم از شما کارشناسان محترم، از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو تا دقایق پایانی ما را همراهی فرمودید سپاسگزاریم. فردا می‌خوایم گفتگو کنیم پیرامون علل و عوامل واقعی کاهش جمعیت در کشور. فردا ما را بشنوید. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما گرامیان، همراهان خوب رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید تا ساعت 22 با ما همراه بمانید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
نداری که ایران نشست من است، نداری که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و اما دوستان عزیز شنونده قابل توجه، شنوندگان فرهیخته ی رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه‌سازان برنامه‌های رادیو گفتگو. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح، اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir، ستاد مبارزه با مواد مخدر، و www.music.irib.ir، مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
دوشنبه 24 اردیبهشت ماه شماره 162 پلی میان ما و شما، برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما.